ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که چین مخلصانه تلاش دارد تا دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هرچی زودتر برگزار شود. و در یک گزارش دیگر خواهید شنید که دهاتن از اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در یک گرد همایی نفرت و انزجارشان را نسبت به مداخلات پاکستان در امور افغانستان ابراز داشتند. دوستان عزیز، قبل از این که این مطالب را بشنویم، مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را داریم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که هند و پاکستان در کشمیر بالای همدیگر آتشباری کردند و رهبر مذهبی ایران وعده داده است که موافقتنامه اتمی تهران با کشورهای مقتدر جهان زمینه را برای نفوذ سیاسی یا اقتصادی آمریکا در ایران فراهم نخواهد ساخت. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
شورای عالی صلح افغانستان همکاری پاکستان در پیشبرد مذاکرات صلح این کشور را حتمی می‌داند. قماندانی امنی کابل ابراز امیدواری می‌کند که تحقیقات در رابطه با ربوده شدن یک زن خارجی به زودی به نتیجه مطلوب برسد و یک پلیس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 5 همکارش را کشت. سلام، این هم تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان همکاری پاکستان در پیشبرد مذاکرات صلح این کشور را حتمی می‌داند. حاجی دین محمد، یک از این شورا، امروز در صحبت با رادیو سعودی گفت چین با استفاده از نفوذی که دارد می‌تواند پاکستان را مجبور به همکاری در این راستا بسازد. شورای عالی صلح در حال نقش پاکستان در گفتگوهای صلح را مهم می‌خواند که اخیراً رئیس جمهور غنی گفت که دیگر از پاکستان نمی‌خواهد تا طالبان مصالحه را به میز مذاکره حاضر بسازد. آقای غنی از پاکستان خواست موقفش را در برابر گروه‌های تروریستی روشن بسازد. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که حملات خونین اخیر در کابل از سوی نظامیان پاکستان و در آن کشور طرح‌ریزی شده است. این در حال است که فقط یک دور گفتگوهای صلح افغانستان با میزبانی پاکستان در آن کشور انجام شده است. قماندانی امنی کابل ابراز امیدواری میکند که تحقیقات در رابطه با ربوده شدن یک زن خارجی به زودی به نتیجه مطلوب برسد. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات آنان در این باره به یک مرحله اساس رسیده است و از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. بر اساس گزارش‌ها، یک زن که احتمالاً تبع جرمنی است، صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس از ساحه قلعه فتولای شهر کابل ربوده شده است. یک پلیس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 5 همکارش را کشت. یک منبع در قماندانی امنی این ولایت که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته رخ داده و تلاش‌ها به هدف بازداشت این افسر ادامه دارد. منبع گفته است که هویت این پلیس فراری تاکنون روشن نیست، اما وی تمامی سلاح و مهمات پسته مربوطش را با خود برده است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که چند روز قبل هم یک پلیس با کشتن 6 همکارش موفق با فرار از این ولایت شد. و وزیر مالی افغانستان به مسئولین گمرکات و مستوفیت‌های ولایتی هشدار داد که در صورت عدم جلوگیری از فساد از وظایفشان برکنار خواهند شد. اکلیل حکیمی امروز این مسئله را در برنامه‌ای که به هدف بررسی وضعیت مالی 6 ماه گذشته این وزارت در کابل را اندازی شده بود بیان کرد. آقای حکیمی همچنان روی تکمیل هدف تعیین شده در بخش عواید تأکید کرد. این هشدار در حالی داده می شود که حکومت افغانستان در بخش عواید حدود 7 میلیارد افغانی کمتر از هدف تعیین شده را تکمیل کرده و همواره انتقاد شده که در گمرکات فساد موجود است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جان راز مقیم نائب بشنوید.
رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران وعده داده است که موافقتنامه اتمی تهران با کشورهای مقتدر جان زمینه را برای نفوذ سیاسی یا اقتصادی آمریکا در این کشور فراهم نخواهد ساخت. آیت الله علی خامنه ای اضافه کرد که ایران و آمریکا می توانند این توافقنامه را رد کنند. صفحه اینترنتی آیت الله خامنه ای امروز از وی نقل قول کرده که میگوید مذاکره کنندگان آمریکایی فکر میکردند که این معامله راه را برای نفوذ آنها در ایران مساعد میسازد. آیت الله خامنه ای رهبر همی ایران گفت ما نفوذ سیاسی اقتصادی و فرهنگی آمریکا را در ایران اجازه نخواهیم داد. رهبر مذهبی ایران از تصویب و عدم تصویب موافقتنامه چیزی نگفت، اما حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشته که رهبر مذهبی مخالف موافقتنامه اتمی می باشد. در یک خبر دیگر وزیر خارجه روسیه میگوید کرملین در نظر دارد تا فروش اسلحه به ایران را توسعه دهد. این پلان پس از اینکه تحریم های بین المللی بر ایران طبق توافقنامه اخیر اتمی لغو شد روی دست گرفته می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این مطلب را پس از دیدار با امتای ایرانیش محمد جواد ظریف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو بیان کرد. محمد جواد ظریف در این کنفرانس خبری گفت
ما معتقدیم که توافق وین بیشترین کمک را به گسترش روابط ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگر خواهد کرد. به لحاظ اینکه ایران و روسیه قبل از وقوع این توافق برای روابط گسترده بودن، روسیه در موقعیت بسیار خوبی هست که در این شرایط روابط بیشتر و گسترده‌تری در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، دفاعی و سایر حقوقها با جمهوری اسلامی ایران داشته.
رسانه‌های روسی گزارش دادند که وزرای خارجه دو کشور روی انتقال راکت‌های S-300 زمین به هوای روسیه به ایران و قراردادهای جدید برای اعمار دستگاه‌های تولید انرژی اتمی در ایران نیز گفتگو کردند. لاوروف و ظریف پیشنهاد دو کشور جهت میانجیگری برای حل نزاع سوریه را هم بررسی نمودند. هند و پاکستان در کشمیر منطقه مورد نزاع دو کشور به تبادله آتش و پرتاب آوان پرداختند. در نتیجه این درگیری ها حداقل 8 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی اردوی هند گفت تیراندازی عساکر پاکستانی بر مواضع قوای هند در منطقه بالاکوت و پونچ از روز شنبه به این سو باعث کشته شدن 6 غیر نظامی و جراحت حدود 7 تن دیگر شده است. اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفته است در این درگیری ها و 2 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای نظامی این دو کشور از یک هفته به این سو تقریبا هر روز در امتداد خط کنترل مرز کشمیر به تبادله شدید آتش پرداختند. و در حملات هوایی حکومت سوریه حداقل 82 نفر که بسیاریشان غیر نظامی هستند کشته شدند. این حملات در بازار در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه رخ داده است. حمله بر شهر دوما که تحت تسلط شورشیان است از خونین‌ترین حملات نیروهای حکومت سوریه در جریان جنگ داخلی 4 ساله در این کشور به شمار می‌رود. خالد خواجه رئیس ائتلاف ملی مخالفین سوریه این حملات را قتل عام خوانده و گفت که بدون مجازات نخواهد ماند. پایان اخبار.
تشکر از همکار مقیم نایب که مهمترین اخبار منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که چین مخلصانه تلاش دارد تا دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هر چه زودتر برگزار شود. دهاتن از اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در یک گردهمایی نفرت و انزجارشان را نسبت به مداخلات پاکستان در امور افغانستان ابراز داشتند. والی پکتیا میگوید در بخشای این ولایت که سرحد مشترک با پاکستان دارد هیچ گونه خلاف ورزی صورت نگرفته است و مسئولان امنیتی قندوز میگویند عملیاتی که به خاطر راندن مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی خان‌آباد و برخی قریجات مربوط شهر قندوز راه اندازی گردیده است، در نتیجه آن 29 تن از مخالفان حکومت کشته و زخمی شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید با ما باشید. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که چین مخلصانه تلاش دارد تا دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هرچه زودتر برگزار شود. حاجی عزیز الله دین محمد روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار همکاری چین در پروسه صلح افغانستان کمک پاکستان نیز حتمی است. با تازگی چین بار دیگر حمایتش را از روند گفتگوهای صلح افغانستان اعلام داشته است. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که تلاش‌های چین در روند گفتگوهای صلح افغانستان در کنار همکاری آمریکا و سازمان ملل متحد میتواند منجر به موفقیت این پروسه شود. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
روند جنجال برانگیز گفتگوهای صلح در افغانستان، روندی که فراز و نشیب‌های سیاسی گاهگاه آن را با بن‌بست روبرو ساخته و ظاهراً انتظار برقراری صلح در کشور را به یأس مبدل می‌سازد. حالا بیشتر کشورهای منطقه به خاطر موفقیت این روند دست کمک پیش کردند. چنانچه شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که چین صادقانه می‌کوشد تا دور دوم گفتگوهای صلح هرچه زودتر سربراه شود. آجی عزیز الله دین محمد عضو این شورا و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان در دور اول گفتگوهای صلح در مورد چنین میگوید.
رابطی که بین چین و پاکستان است و یا اون ضرورتایی که یکی برای دیگه دارن، دیگه آدم گفته میتونه که چین یعنی یک قوت میباشه که مؤثر بالای پاکستان تا که پاکستان آماده کنه برای همکاری. هرقدر چین بتانه که دولت پاکستان برای آماده کردن شرایط آماده بشه، شاید باز مذاکرات به مصاد زودتر شروع شود.
وزارت خارجه چین به تازگی گفته که کشورش حاضر است برای ایجاد فضای آشتی در افغانستان با تمام طرفها همکاری کند و در این خصوص نقش خاص را بازی کند. دور دوم گفتگوهای صلح انتظار می‌رود در آخر ماه جولای در اسلام آباد برگزار گردد، اما بنابر نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. در عین حال گمانزنی‌ها وجود دارد که احتمالاً دور دوم گفتگوهای صلح در چین برگزار گردد. خواستیم در این مورد دیدگاه سفارت چین در کابل را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های فراوان موفق نشدیم. در این میان آجی سید داوود آگاه امور سیاسی می‌گوید که تلاش‌های چین در روند گفتگوهای صلح افغانستان در کنار همکاری آمریکا و سازمان ملل متحد می‌تواند به این پروسه مثمر تمام شود.
چین به تنهایی برای این مسئله حاضر نشده. از این دید و بازدید امریکای امرای پاکستانی ها اینطور معلوم میشه که امریکای هم علاقه‌مندی دارن که هر دو کشور را برای مذاکرات تشویق کنن. اما در اون صورت اگر امریکای هم در مسئله داخل شون، چین هم باشه، ملل متحد هم، باز در اون صورت تلاشای چین شاید به مذاکره و مصالحه منجر شود.
چین یکی از متحدین نزدیک پاکستان در منطقه است و خود هم با تهدید تروریسم و جنگجویان یوغور مواجه است. آگاهان میگویند با نظر داشت این که چین در مناطق شینجیانگ که با افغانستان و پاکستان هم سرحد میباشد بیشتر اوقات شاهد ناامنی ها است، بنابراین سعی دارد تا با کمک به روند صلح افغانستان مانع افزایش این ناامنی ها شود.
همکارم فریبا واحدی از تلاش های چین برای اثرگیری مذاکرات صلح در افغانستان گزارش میداد. از سوی دیگر دهاتن از اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در یک گردهمایی نفرت و انزجارشان را نسبت به مداخلات پاکستان در امور افغانستان ابراز داشتند. آنان تأکید نمودند که باید جلوه مداخلات پاکستان گرفته شود و جاسوس های بیگانه در صفوف دولت شناسایی و مجازات شوند. این اقدام به سلسله عکس العمل ها در ارتباط به حملات خونین اخیر بر کابل که با خشم مردم روبرو شد صورت گرفته است. تمیم احگر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به سلسله اعتراضات در برابر مداخله پاکستان در امور افغانستان، این بار شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر با راه اندازی یک کمپاین در کابل، انزجار و نفرتشان را در برابر این کشور و حامیان تروریسم ابراز کردند. ده تن از اعضای این نهاد که یک کاروانی از موترهای را برای کمپاین با خود داشتند و نقاط مختلف کابل رفته و خواستهایشان را با مردم شریک نمودند. آنان شعارهای مردم دردمند افغانستان، بر ضد طالبان، سیاست‌های توریستی پاکستان و حامیانشان متحد شوید را بالای وسایتشان نصب کرده و در شهر به گشت و گذار پرداختند. سید میثم محمود احسانی، معاون پلان و پالیسی این نهاد:
من از آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله اینا بخوایم که اختلافات در اون حکومتی را کنار بگذارم تا بازنگری مجدد هر گونه گفتگو در رابطه با صلح بعد به حالت تعلیق قرار داده شود. مداخلاتی که از سوی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان جنایتکار صورت گرفته، ما هم به گونه عمل بالمثل انجام بده بین همه دست به دست هم بتیم و در برابر دشمن واحد که پاکستان است، خونخواران بین‌المللی هستند، موضع روشن و منسجم و یک پارچه داشته باشیم.
قبل از این شماری از مقامات دولتی، فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم عام از حکومت خواستند تا در روابطش با پاکستان تجدید نظر کند. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً موقف بی‌پیشینه را در برابر پاکستان اختیار کرد و گفت که اعلان جنگ از خاک پاکستان به ضد افغانستان در حقیقت دشمنی آشکار این کشور با همسایه‌اش است. این اظهارات بعد از وقوع حوادث پیهم در نقاط مختلف کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته مطرح می شود. در این حال اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر ابراز امیدواری کردند که موقف گیری حکومت افغانستان در برابر پاکستان مقطعی و احساساتی نباشد. اعضای این نهاد از حکومت می خواهند تا هرچه زودتر نام جاسوسان در صفوف دولت را افشا کند. احسان الله حکمت، رئیس دارالانشای این نهاد، می گوید که پاکستان یک کشور تروریست پرور بوده و همواره از مخالفان دولت افغانستان حمایت کرده است. به گفته وی، اگر جامعه جهانی با کمک‌هایش به پاکستان ادامه دهد، به این معنا است که در حقیقت تروریستان را حمایت کرده و آنان را تمویل می‌کنند.
در افغانستان نړیوال متحدین دی.
وی میگوید متحدان بین‌المللی افغانستان میلیون‌ها دلار با پاکستان کمک کرده است. آیا این به معنای آن نیست که آنان فابریکه تولید تروریسم و کشور حامی تروریسم را کمک کرده است؟ جامعه جهانی باید خط مسیر کنونی‌اش را تغییر بدهد. در این حال شماری از کارشناسان میگویند تا زمانی که کشورهای غربی به خصوص آمریکا حمایت مالیش را به پاکستان قطع نکند و فشارها را بیشتر نسازند، این کشور به حمایتش از توریسم ادامه خواهد داد. روابط افغانستان و پاکستان پس از آن تا حدی متشنج شد که ریاست امنیتی ملی گفت که اکثر حملات اخیر بر کابل از سوی نظامیان پاکستان سازماندهی شده بود. اینکه آیا همچو اقدامات و عکس عمل‌ها نتیجه در قبال خواهد داشت یا نه، بعداً روشن خواهد شد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم تمیم اخگر از کابل شنیدید که ده تن از اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در برابر آنچه که آن را مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان می‌خوانند، نفرت و انزجارشان را ابراز داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان امنیتی قندوز می گویند عملیاتی که به خاطر راندن مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی خان‌آباد و برخی قریجات مربوط شهر قندوز را اندازی گردیده است، در نتیجه آن 29 تن از مخالفان حکومت کشته و زخمی شدند. اجمل آریان با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی ولایت قندوز خبر می‌دهند که به هدف پاکسازی ولسوالی خان‌آباد و برخی قرا و قصبات مربوط شهر قندوز از سوی نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه راندازی گردیده است. جنرال محمد قاسم جنگلباغ، سرپرست قماندانی امنی ولایت قندوز، به رادیو آزادی گفت که در این عملیات تا اکنون 16 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و 13 تنشان زخمی گردیده است و عملیات هنوز هم در ساحه جریان دارد.
دیروز یک عملیات خاصی که داشتیم اولسواری خان‌آباد اطرافش به تعداد دشمن تلفاتی که دیدن از طرف نیروی پای مسلح 16 نفر کشته داشتن، 13 نفر زخمی داشتن و یک قبضه راکت انداز به دست آمد، یک میپیکه آمد، مخابره آمد و چندین انبار مهماتشان به دست نیروی امنیتی افتادن. الحمدلله وضع خوب است، پیشترین و الانسان ادامه دارن، چی در را فشار و چی در ولسوالی خانواد.
نامبرده میگوید که در جریان این عملیات ده قریه از وجود مخالفان مصالح حکومت پاکسازی گردیده است و طالبان اصا هم متواری شده اند. جنگل باغ افزود که در این درگیری دو تن از سربازان پلیس ملی زخمی گردیده و به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. در عین زمان ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مصالح معرفی میکند و میگوید که آنان در برخی قریجات مربوط شهر کندز بالای نیروهای دولتی حمله کرده اند که در نتیجه آن عبدتن از نیروهای دولتی کشته و زخمی شده اند و افزود که در این درگیری 3 تن از طالبان آنها نیز زخمی گردیده اند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی کندز این ادعای طالبان را رد میکنند. منتقدان میگویند که اگر مسئولان محلی ولایت کندز اراده مستحکم و ماهنگی می داشتند و در فصل بهار به هدف راندن مخالفان مصالح حکومت در برخی از ولسوالی های ناامن عملیات تصفیهی دوامدار راندازی می نمودند، حالا وضعیت امنیتی کندز به این اندازه وخیم و بحرانی نمی شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به گزارش های خبری برنامه این ساعت. رهبر شبکه القاعده در پیام اخیر صوتی خود از ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان اعلان حمایت کرد. اما در این پیام ایمن الزواهری درباره گروه شورشی دولت اسلامی یعنی داعش و ابوبکر بغدادی رهبر آن چیز گفته نشد. آیا اعلان بیعت القاعده با رهبری تازه طالبان به نفع داعش خواهد بود و یا به زیان آن تمام خواهد شد؟ در مورد جاوید نعیمی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
بانک ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در پیام تازش در مورد گروه داعش چیز نگفته، اما این اظهارات و یک پاسخ برای گروه های شورشی مسلح که ادعا می کنند خلافت را در عراق و سوریه ایجاد کردند دانسته شده است. ابوبکر بغدادی رهبر گروه شورشی دولت اسلامی در سال 2014 میلادی از قیام خلافت اسلامی سخن گفت و خاطر نشان ساخت که جهان رهبری جهاد توسط شبکه القاعده را رد کرده است. زواهری در پیامی که از ملا منصور رهبر نو گروه طالبان حمایت کرد همچنان متعهد شده است که در قیام علیه خلافت اسلامی با طالبان همکاری خواهد کرد. نویسنده مطلب میگوید اظهارات تازه رهبر شبکه القاعده در مورد خلافت اسلامی با آنچه که رهبر داعش گفته بود فرق ندارد. ایمن الزواهری میگوید مسلمانان از منطقه قاشقر آیغور چین گرفته تا اندلس اسپانیا، از قفقاز گرفته تا سومالیا و از کشمیر گرفته تا بیت المقدس به فعالیت هایشان جهت قیام علیه خلافت اسلامی ادامه خواهند داد. داعش هم ادعا میکند با آنکه منطقه را در قفقاز در کنترل ندارد، اما یک ولایت را در آنجا بخش از خلافت اسلامی اعلان کرده است. اما بیعت شبکه القاعده از رهبری ملا اختر محمد منصور اختلافهای درونی میان طالبان به خصوص با خانواده ملا عمر را تقویت کرده است. با این همه اعلان بیعت زواهری به ملا منصور خبر تازه نیست، بلکه این اظهارات شبکه القاعده در واقع تایید موضعی است که اسامه بن لادن به ملا محمد عمر داشت. ناظرین به این باورند که ایمن الزواهری بجز امین که از رهبر نو طالبان اعلان حمایت میکرد گزینه‌ای دیگر نداشت، آن هم در وضعیت که القاعده گروه داعش را رقیبش میداند. حامیان گروه شورشی دولت اسلامی به این باورند که اعلان بیعت زواهری به ملا منصور در واقع حمایت القاعده از اداره استخبارات پاکستان دانسته میشود.
والی پکتیا میگوید در بخشای این ولایت که سرحد مشترک با پاکستان دارد هیچ گونه خلاف ورزی صورت نگرفته است. نصرت ارسلان میگوید که اخیراً به خاطر بررسی اوضاع امنیتی مناطق سرحدی این ولایت از جانیخیل و سمکنی ولسوالی دندپتان دیدن کرده است. در همین ارتباط همکارم جمشید حبیبزاده با آقای نصرت ارسلان والی پکتیا مصاحبه کرده که فشرده آن را با هم یک جا میشنویم.
هدف سفر ما اینمی بودن که در رمضان جنگ بود دیجا و بشار خانه بیجای شده بود. ما رفتیم که اونها را تسلی بکنیم و اونها را نزدیک ببینیم و بعد از این دوم هدف ما بود که سرحدات را نزدیک ببینیم که تجهیزات ما شده راستن و تجاوزات که اوجا ما میشنویم در پکتیا شدن ایجا همین تو کدام چیز است. یعنی
مسئله ساخت تاسیسات و پیشروی نظامی های پاکستانی مطرح شده و نگرانی های در ارتباط بوده و همچنان در ولایت پکتیکا همچون نگرانی ها مطرح شد. شما چی موارد را در ارتباط یافتین؟
ما میفهمیم که در سرحد پکتیا که دی پاکستان تقریبا 42 کیلومتر سرحد داریم به این کدام تجاوز نشده و از نزدیک ما او را دیدیم و نظارتش کردیم و ما بعد هم کوشش کردیم کمی والیای زون بشینیم و یک مجلس شریک داشته باشیم که این موضوعات سرش بحث کنیم و سر مرکز فشار بیاریم از او بخواهیم که جلوگیری از این احداث شود.
جناب والی صاحب، شما بیشتر گفتین از نیروهای افغان هم که در مناطق سرحدی هستن دیدن کردین، در چی وضعیت اونا قرار داشتن؟ گفته میشه که با کمبود اسلحه روبرو هستن.
شما میفهمین که می کمبود اسلحه یا نوع اسلحه ای خو یک موضوع عمومی است که در کل سطح افغانستان باید مطرح شوه، تنها در پکتیکا نیستن. ما فقط در دوجهی که ما بردباش میکنن و تجهیزاتش و یکی دفاع میکنن این چیزا تجهیزاتش کنکریتی نیستن. مثال پاکستان یا کدام در پستا دارن یا تعمیرات دارن. ما از دولت خواستیم که این را مجهز بسازن و این را کنکریتی بسازن تا همی سربازات یک ماحول خوب و یک فضای خوب دفاع کنن از تن چند.
بله، در گذشته والی صاحب در رابطه با راکت پراگنی پاکستان به خاک افغانستان بر مناطق سرحدی نگرانی های مطرح شد. از وقتی که شما به عنوان والی کار شروع کردین در ولایت پکتیا با همچی موارد روبرو شدین؟
تقریبا چیز کم سه ماه میشه در این وقت تو کدام حادثه نشده که از طرف پاکستان کدام میزایل یا کدام فایر شده باشه. و می جنگ شده بود در ایام رمضان تقریبا یک ماه کامل بود در مون طرفات ما داشتیم دیگر کدامی تو حادثه نشده که میزایل آمده باشه از طرف پاکستان.
حتما شما والی صاحب از امی مسئله پیشروی نظامی های پاکستان به خاک افغانستان نگرانی هم دارین مثل سایر افغان ها. برازی که تکرار نشه همچون موارد از طرف پاکستان در ولایت سرحدی چی باید صورت بگیره از نظر شما؟
این تصمیم خوب باید در سطح مرکز باید گرفته شود. خو از درخواست ما و خواهش ما از دولت مرکزی هستن که و تصمیم قاطع بگیرن و یک تصمیم واضح بگیرن تجاه پاکستان و سیاست هایشان. و ما میفهمم که کل چیزا سر میز مذاکرات میشن که برای دیالوگ یا بشینن و سر مذاکرات کی موضوعات حل کنن از طریق دیپلماسی. بعد این نمیشن که بعض ما بگویم که نه بری جای یک جنگ بکار است یا ما هم باید تجاوز کنیم سر زمینایشان. نه، این از طریق مذاکرات مرکز میشه که وای موضوعات حل کنن.
بله، به عنوان سوال اخیر ولی صاحب، آیا در میان امی جنگجویان که شما را وادار ساخت تا برن دیدن بکنین از برخی از مناطق خارجی ها هم هستن؟
راپورا می آمدن که خارجی ها در این داخل هستن و اشتراک میکنن. و ایتو کدام راپور دقیق و موثق که ما سرشان اعتماد کنیم، ایتو موثق هم نبود که به ثبوت برسانشن. خو اطلاعات می آمدن که ایجا تداخل است و امکانات از بیرون می آین و خارجی هم در اشتراک می کنن. تو اطلاعات بودن.
نصرت ارسلا والی پکتیا از وضعیت این ولایت معلومات داد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را برایتان تقدیم می‌کنیم. همکارم جمشید حبیب‌زاده برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل درباره مرگ حمید گل رئیس ازبق استخبارات پاکستان و تلاش‌های اصلاح حکومت افغانستان مطالب را به نشر رسانیدند. اطلاعات روز در سرمقاله‌اش نوشته که هنوز هم حمید گل زنده است. در مطلب آمده حمید گل فردی بود که برخی از مقامات افغان از سه دهه گذشته با وی عکس‌های یادگاری دارند. با باور مقاله نویس، جنرال حمید گل در میان مقامات افغان نفوذ داشت و در به میان آوردن حکومت مجاهدین نیز نقش برجسته‌ای را بازی کرده بود. در مطلب آمده است با آنکه اخیراً حمید گل از اداره استخباراتی پاکستان منزوی شده بود، اما توانست که گروه‌های افراطی را در منطقه تقویت کند. روزنامه چراغ در سرمقاله‌اش نوشته که ظالم مرد، اما یک قاعده بد از وی به میراث ماند. در مطلب آمده که حمید گل در زمان تجاوز شوروی سابق مجاهدین افغان را تحت آموزش قرار داد و بنیاد گروه طالبان را هم همین شخص گذاشت. با باور سرمقاله نویس، حمیدگل تا چند روز قبل نیز در امور افغانستان مداخله می کرد و تاکید داشت که نیروهای افغان و بین المللی مستقر در این کشور توانایی سرکوب و مهار طالبان را ندارند. روزنامه افغانستان سرمقاله اش را با این عنوان آغاز کرده که چین و نتیجه نامعلوم مذاکرات صلح افغانستان. در سرمقاله آمده که قبلا این تصور وجود داشت که با انجام گفتگوهای صلح امنیت تامین خواهد شد، اما به باور مقاله نویس حالا داعش فعالیت خود را در این کشور آغاز کرده و همین موضوع امیدواری را از نزد مردم گرفته است. در مطلب آمده که حالا چشم امید همه به سوی چین است و احتمال می رود که این کشور زمینه برگزاری دور دوم گفتگوهای رسمی میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم کند. روزنامه سرخط در عنوان سرمقالهش نوشته که نتیجه دسایس پاکستان ادامه حملات انتحاری در آن کشور. در سرمقاله این روزنامه آمده که قبلا طالبان پاکستانی هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی قرار می گرفتند، اما حالا آزادانه علاوه بر افغانستان بالای مناطق در پاکستان هم حمله می کنند. با باور سرمقاله نویس، سرانجام ناامنی به ایالت پنجاب پاکستان نیز رسیده و در صورتی که پاکستان از حمایت تروریسم دست بر ندارد، در آتش افروخته شده از سوی خودش خواهد سوخت.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های زن و زندگی و یک قریه و هزار صدا را میشنویم و گزارش رویدادهای اقتصادی را هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
شورای عالی صلح افغانستان همکاری پاکستان را در پیشبرد مذاکرات صلح این کشور حتمی می‌داند. حاجی دین محمد، یک عضو این شورا، امروز گفت چین با استفاده از نفوذی که دارد می‌تواند پاکستان را مجبور به همکاری در این راستا بسازد. قماندانی امنیه کابل ابراز امیدواری می‌کند که تحقیقات در رابطه با ربوده شدن یک زن خارجی به زودی به نتیجه مطلوب برسد. یک پلیس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 5 همکارش را کشت. رهبر مذهبی ایران وعده داده که موافقتنامه اتمی تهران با کشورهای مقتدر جهان زمینه را برای نفوذ سیاسی یا اقتصادی آمریکا در این کشور فراهم نخواهد ساخت. وزیر خارجه روسیه میگوید کرملین در نظر دارد تا فروش اسلحه به ایران را توسعه دهد. این پلان پس از اینکه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران طبق توافقنامه اخیر اتمی رفع شد روی دست گرفته می‌شود. هند و پاکستان در کشمیر منطقه مورد نزاع دو کشور و تبادله آتش و پرتاب آوان پرداختند. در حملات هوایی حکومت سوریه حداقل 82 نفر که بسیاریشان غیر نظامی هستند کشته شدند. پارلمان عراق هیئتی را مذب ساخت تا نوری المالکی صدراعظم سابق و ده ها تن از مقامات ارشد حکومت سابق را در ارتباط به سقوط شهر موصل به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی به محاکمه بکشاند. و فایر توپخانه و پرتاب راکت بر شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین را تکان داده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، و اکنون هم توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که قرار است تا یک سال دیگر تجارت اینترنتی در افغانستان گسترش یابد. آزرخش حافظی، رئیس کمیته روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، برای تیوزودی گفت که به هزینه حدود 20 میلیون دلار آمریکایی یک شرکت داخلی و یک شرکت امارات عربی در راستای گسترش تجارت اینترنتی در افغانستان کار خواهند کرد. آقای حافظی افزود که همکنون نیز بازار و یا تجارت اینترنتی در افغانستان فعال است، اما کافی نمیباشد.
بازار انترنتی را دایر بکنن، از کریدیت کارت میتونن پول بگیرن و آنلاین بانکینگ هم داشته باشن و آنلاین خرید بکنن و فروش بکنن. این شروع شده در افغانستان، اما این را توسعه میتونن تا یک سال بعد به شکل درست.
آقای حافظی همچنان گفت که با استفاده از تجارت الکترونیکی سهولت ها از قبیل کاهش هزینه رفت آمده سرمایه گذاران و ضمانت اجناس برای تاجران فراهم می گردد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ نگرانی دارند که سطح صادرات و واردات در بندر حیرتان از آغاز سال جاری تا به اکنون در مقایسه با سال گذشته 85% کاهش یافته است. نصیر احمد قاسمی، رئیس این اتاق، امروز در صحبت با رادیو آزادی علت کاهش واردات و صادرات در این بندر را افزایش ناامنی ها، عدم تطبیق قوانین به گونه یکسان و باز بودن قاچاق اموال از طریق بنادر کشور عنوان کرد. آقای قاسمی افزود عمدترین واردات که از طریق بندر حیرتان صورت میگیرد مواد نفتی خام، سیخ گل، چوب چهارتراش روسی و مواد غذایی از کشورهای قزاقستان و روسیه میباشد. در این حال تاجران بلخ از حکومت میخواهند که برای حل این مشکلات و بلند رفتن سطح تولیدات داخلی توجه نمایند. و مسئولین ریاست زراعت ولایت فراخ میگویند که واردات مرغ از کشورهای همسایه فارمداران این ولایت را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. عبدالمتین رئیس زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت پیش از این 700 فارم مرغ در این ولایت موجود بود، اما به دلیل واردات مرغ از کشورهای همسایه این رقم به 300 کاهش یافته است. آقای عبدالمتین افزود که تلاش ها جریان دارد تا این مشکل برطرف گردد و باشندگان کشور بتوانند از محصولات فارم های داخلی استفاده نمایند.
همکارم نگین جهان آرا گزارش اخبار اقتصادی را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر می شود.
یک قریه و هزار صدا.
شنوندگان عزیز، السلام علیکم. در قسمت قبلی درامه شنیدید که قدیر خسر احمد می گوید که یا احمد تویانه را دوچند بپردازد و یا هیچ عروسی برایش نمی دهد. بیایید در این قسمت درامه بشنویم که عکس العمل احمد در این مورد چگونه است؟
مونده نباشی استاد.
زنده باشی. اوه علی جان، خوش آمدی. تو هم خوش آمدی جوان.
زنده باشی استاد.
در کارخانه سر و صدا زیاد بلند است. یا این در دکان پالو میشینه.
استاد، درخم از کار کشیدیم. همسایه تو از کار خواد افتاد.
نه بیاین، یا هم دکان خود من. بیاین بیشینین. در بالش تکیه کنین. خوب علی جان، این جوان من نشناختم.
استاد، ما و جمیل دوستم، به خاطر یک مشوره پیشتان آمدیم.
خوب فهمیدم، این جوان جمیل نام داره و رفیقت است.
خوب شد که یک دیگه معرفی شدیم. حالا گپ اصلا میزنیم که به خاطر چی پیش شما آمدیم.
درست است. تو فکر خواهد کرده باشی که ما به خاطر آمدیم که در کار نجاری کتی تو استادی کنم، به خاطر که دوره شاگردی ما ختم شده.
خوخه، حال به این خاطر نامدی و نمیخوایی که استاد شوی؟
استاد، که تا برد بگویم که ما در قریه یک کار اجاره را برد پیدا کردیم.
چی؟ بسیار کار خوب کردین. خب علی جان، خی تو چرا ای تو دل و نادل بریم میگی؟
استاد، در قریه ما بیکاری بیخی زیاد شده. ما گفتیم که اگر کت صاحب خانه دبه اجاره جور بیاییم، با ما هم یک کار پیدا میشه.
اگر جور بیاییم یا نبیاییم؟ من خب به تو گفته بودم ولی جان که تو به خاطر کار پیش ما بیا.
استاد، اصلا خب ما میخواستیم به چند جوانی که بیکار است با اونا کار پیدا کنیم. خب به تنهایی کار نمیتونیم.
خوخه، تو که هست مکتتان کمک کردم میتونم.
استاد چطور نمیتونی؟ اگه شما کاری و تعمیره به اجاره بگیره کار بسیار زیاد است. ما هم کتتان مصروف خود شده.
برای 20 اتاق دروازه و ارسی جور میشه.
استاد، دمی مدت جوانای قریه را به شاگردی کت خود بگیره.
آفرین، خوب فکر خوب کردین و مشکلتان خوب رای حل پیدا کردین. خیر ببینین، میگم شما کت فایده خود با فکر فایده ما هستین.
خوب، یعنی قبول کردین استاد؟
فکر کو که قبولش کردم. حالا باید که صاحب کارگا بزنیم که در پیسیش جور میاییم یا نه.
خیلی چی وقت بریم استاد؟
یارا امروز خود نمیشه، از خاطر که من در یک جای دیگه وعده دارستم. سبا بخیر خواد دیدیمش.
درست است، که حالا جمیل بریم بخیر، وقتی استاد از یاد گرفتیم
ایتو کنین که چاشت کته ما باشین، یک شروعه تند و تیز میتمتان.
زنده باشی هنو صبح است استاد، چاشتم دور است، اگه اجازه تون باشه ما رفتیم. خداحافظ.
خیلی که نمی باشین، بخیر برین، خداحافظتان.
آبا چه ولی تو خو نگفته بودی که استاد یک دستش نیست؟
چی بگویم جمیل، اگه یک دستم نداره اونه دیدیش که در کار خود ماشالله چقدر پیش است. کاره کشی تو جور است که از یاد نجارا جور نیست.
آبا چه ولی زود بیا، داله ما خوب بود، آنه موترم آمد.
خو قدیر، تو خویش پرسان نکدی که شما ری سفیدا به چی آمدید؟
خوش آمدین، همیشه بیاین ملک صاحب نواب، میمان خو دوست خداست.
خانه تاباد قدیر جان، ما شما خو مردم یک قریه هستیم، یکی با مشکل دیگه خود خوب میفهمیم.
اما تر از ملک صاحب.
قدیر جان، دوستی قسم نمیشه. صابر درباره شرطایت برام گفت. ببی بیادر، تو دم اول تویانه را زیاد سرشان مانده بودی و حاله.
ملک صاحب، اگه تویانه زیاد است یا کم، کسی بزور سرشان قبول نکده بود، دمو وقت قبول نمیکدی صابر.
قدیر، من سرم اون گپ اول خود استاد هستم، سر اون موضوع دیگه نمیخوایم باز گپ بزنم، اما تویانه اولی را برات میتم.
قدیر، هر قدر گناه که بزرگ شوه جزایشان همقدر زیاد میشه. بیبی، امی تویانه گرفتن سر دختر به بانهای مختلف خودش حرام است. اگه من در روز اول خیشی تا ناظر میبودم، من نمیماندم که را قبول کنین و هیچ به این خیشی دوام نمیکدم.
ملک صاحب، در این گپ خود ملامت هستم که در اول قبول کردم.
هیچ فرق نمیکنه، اگه قدیر بخواه همیالی هم از تویانه تیر شوه.
ملک صاحب، در این گپایت خود صابر خوشحال میشه، من سر گپ خود استاد هستم، اگه صابر میخواه روسی بچه خود بکنه، گپ ما یک گپ است که تویانه را دو چند باید بده.
گپ تو اگه یک گپ میبود تویانه را دو چند نمیساختی. بیبی، این گپ خوب نیست.
ملک صاحب، اگه گپ خوب است یابد او وقت بچهش جور بود، حالا خو یک دستش هم نیست.
من که چیزی نمیگم تو هم نگو قدیر، بچه ما خو به خاطر پیدا کردن پیسه تویانه رفته بود، دستش هم خو از خاطر همین تصمیم غلط ما بود تو خطا شد.
ببی قدیر، این راه حل نیست، تو که هرقدر پول زیاد بگیری کم بودی دست احمد خو جبران کرده نمیتونه.
ببی ملک صاحب، گپ ما یک گپ است.
قدیر، تو که ما دوستی کردی یا دشمنی؟
صابر، اگه دوستی فکر میکنی یا دشمنی، امی شرطم است، اگه عروسی بچه تا میخوایی باید دو چند تویانه بریم بیتی و خلاص.
خو قدیر، تو لیاز کلانی مرام نکدی ها؟ در روی ما هم پای ماندی.
ملک صاحب، چشم قدیر پیسه کور کده، هیچ چیزا رو نمیفهمه، بیاین که بریم.
گم شوین؟ تخمایتون درک نداره، مرداریتون کل اولی را گرفته. گلالای، امو چای جوش یک دفعه بیبی که جوش آمده یا نی؟
نمیفهمم که پدر احمد کده ملک نواب چی میگه؟ قدیر دان دروازی خلاص تا دستن که توبه. ای خاک جارو را در کجا پردم؟ سطلم پر شده.
احمد بچه این کجا رفته بودی؟
سر زمین ها که تو ولی جان و مامان سارم ششته بودو.
پدر احمد، آمدی بخیر؟
آمدم بخیر باشی.
مادر، از بیرون خو مام آمدم، از مایت پرسان نکدی، بخیالم که منتظر پدرم بودی، چطور که پرسانش کدی؟
یک ساعت مکمل ددان دروازه کدی ملک صاحب استاده بود، از این خاطر پرسانش کدم.
آرش امام دیدم تو نفدر. ملک صاحب چی میگو؟ بسیار جدی گپ میزد، هر بیتون جگر خون معلوم میشدیم.
کسی پاس ملکیش نکده، از این خاطر زیاد قار بود.
پدر احمد، یا آل یا بسان احمد از این گپ خبر میشه، بگو که چی گفت.
بیاگو هم خبر میشم. کی چی گفته مادر؟
مادر احمد، تو خیلی گپ نگاه کرده نمیتانی، بانین مرا، کدام خوشخبری خو برتون ناوردیم، بریم خانه.
آله چی گپ است؟ با ما خو یک چیز بگوین، باز میریم خانه.
آله که خوب بگو اومده که کاروسی را قبول کرد یا نی؟
همیرای تو آدم ادمی 48 سال عمر خود ندیده بودم، ما به این نیت رفته بودیم که تویانه را کمی کمتر کنه و عروسی احمد کنیم و...
چرا رفتی پدر؟ چرا این گپ برش زدی؟ با او آدم خوب پیسه ازم یه اولادش کدام مهم است.
من میگم که تو آدم ها غلام پیسه است، ولی او تویانه اولی رو قبول نداره، دو چند تویانه دعوا داره.
چی؟
چرا؟
میگه که همسایه ما دختر خدا به یک بچه معیوب داده، خود تویانهش دو چند تویانه دخترم گرفته، به همی خاطر ما هم دو چند تویانه میگیرم.
خوب حالا میگه که دست احمدم.
پدر مادرم گریه میکنه که اک دستم نیست. ما خو نمردیم، همت و غیرت ما هنوز است. بسیار که تو ما بادی کدن، بسیار.
بر امروز درس تامی جبس است. داخل امی افته یک امتحان از پیشتان میگیرم.
بخیالم که پروین از امتحان بیغم است.
چطور؟ امتحان خو از کلگی گرفته میشه. چرا پروین؟ کدام جای میری؟
میسر لشت پلوشه که پای ناخ میزنه. چرا پت میکنی پروین؟ دمی روزا عروسیش از بخیر.
چقدر خوب خودم. خوب خیلی کالای نو تیار کنیم دیگه.
خیلیت خواست. بخاطر چی کالا تیار میکنین؟ دخترا امیال پاچایی تان است.
مانده نباشی شفقه، بخیر آمدی.
زنده باشین.
تو چی تو گفتی که امی وقت پاچایی تان است؟ بیا زو هم آل مردم افته یک جور کالای نو جور میکنن. داروسی پروین خوب باید یک جور کالای خوبش جور کنیم.
خوخی آروسی درک است. دخترا این خوشی و مستی که در دل شماست در دل مادرهای تان نیست.
آه خاله صدیقه هم بخاطر آروسی پروین جگرخون است. همی رسم رواج دنیاست. خداوند زندگی خوش برشان نصیب کنه.
آمین. خودوری اولاد بسیار سخت است. ما زور جدایی و دوری اولاد دیدیم. کمر آدم هم مشکنانه.
خاله اصلا از زندان آزاد نشده؟
نه دخترم، هنوز محکمیش مانده، اما تو سرگردان هستیم.
خاله وقت بند کاکا دلاور خو کم بود، پوره نشده؟
نه دخترم، شش ماه بندی بودن خوددان راست میایه، هنوز وقتش مانده.
ها راست میگی خاله، پدرم چیزی کم پنج سال از زندان تیر کرد. پا ما پنج سال نبود، 50 سال واره تیر شد.
خو خیره دگه، آل خود جگرخون نساز. اینه بگو که آرسی چی وقت است بخیر.
خاله شفیقه، پدرم که بندی بود اونا چند دفعه آمدن که عروسی کنن، مگر مادرم تنها بود قبول نکرد.
و وقتی که کاکا مسافرم از بند خلاص شد، ایبانم خلاص شد.
خانهشان آباد، آلم برتن زیاد منتظر موندن.
راستی یک گپ دیگه یادم آمد. امی راست است که دست بیادر گلالای قد شده؟
آه راست است، او روز بچه قریام به دیدنش رفته بودن.
آه فرین بدل اومیرا.
آه بیچاره، گلالای بیوه شد، دست بچهش قطع شد. او روز گلالای سرچشمه آمده بود، قصه خدا بیادر خدا کرد، زیاد گریه کرد، جگرم برش خون شد.
شنونده های عزیز، اگر شما بجای احمد می بودین، در مقابل فیصله قدیر که دو برابر تویانه می خواهد، چی اکسال عمل نشان می دادین؟ و اگر کدام قصه ای در این مورد داشته باشین بگوییم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوست خودی سیاسی میشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید زندگی خوش داشته باشین.
فسای مینر ریفت در نظر میام مر بر کشتن آورده.
بیشتر اتفاق میفته که در شهر و ولایت افغانستان در سر عدم آگاهی مردم در شب اول عروسی بدون کدام جرم و گناه، بعضی از تازه عروسان با تحمیل بار لکه بدنامی تمام زندگیشون تباه میگردد. قرار وعده هفته گذشته چرا و چگونگی این موضوع در برنامه کنونی زن و زندگی به بحث میگیریم. اما در آغاز توجه کنین به چند خبر در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت. در بازخوانی اخبار با سحر لیوال باشید.
اداره کمک های انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID به هدف ارتقای ظرفیت ها و توانایی های زنان افغان کمک 38 میلیون دلاری را اعلان کرد. با گفته کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با استفاده از این کمک در 5 سال آینده نزدیک به 3000 زن افغان را که از پوهنتون ها فارغ شده باشند آموزش می دهد که چگونه بتوانند یک اداره را رهبری کنند. و به اساس گزارش سایت خبری پژواک، سومین زن در بدخشان توسط افراد مسلح به قتل رسید. افراد مسلح یک پلیس ملی و خانمش را در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان در مقابل چشمان اطفالشان کشتند و ریاست امور زنان خانه دستگیری و مجازات عامل آنان گردیده است.
عفت و حیای زن که یکی از مهمترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی است، نه تنها در تمام ادیان و مذاهب الهی مورد تأکید قرار گرفته، بلکه عقل و افکار بشری نیز او را مورد تأیید قرار دادند. اما سوال در اینجاست که بسیاری از دختران با وجود برخورداری از عفت و پاکدامنی، باز هم هنگام قرار گرفتن در مرحله ازدواج و شب زفاف در خطر طلاق، آزار و شکنجه، طعنه و سرزنش اطرافیان، اختلافات خانوادگی مورد اذیت قرار می گیرند که باعث افسردگی شدید، بی‌آبرویی و تباهی زندگی دختر و حتی به خودکشی او منجر می شه. از خانم فریبا باشنده ولایت غزنی می شنویم که از لحظات ترس و تشویشش از زمان نامزدی تا شب زفاف قصه می کند.
از من هر خواستگار که می آمد همی ترس در دلم بود که من آرزو کنم چه رقم شب، به او خاطر خواستگارا را جواب می دادم تا که بالاخره نامزد شدم. وقتی که آرزو کردم شب اول کلگی متوجه است تنها یک خوشویم نبود، خوشو کلانم بود، زنای ورم بود، کلانا که شب مانده بود کتیما از قوم خسار منتظر دم پیش دروازه ایستاد بودند. دیگر خودم از ترس زیاد حساب می
خانم مرزیه باشنده ولایت پروان برخلاف رفتار آگاهانه شوهر خود از خواهرش یاد میکنه که چگونه با وجود گذشت سالها هنوز هم زخم طعنه های شوهر جگرش هم میدره.
تا از خود ماما متنبون تا این مرد فهمیده بود که این نقص دایی خانم نیست. باز ما کدام مشکل نداشتیم، یک همشیری ما بود و همین مثلا رنگ سرخ نداشت، لط کوب شد و سبز گشته بود رویش و همین جایش. زیاد وقت میشه از زندگی از اون تا بالا میگه که این تو خانم سعی نبود، هم خوب از دنیا هم بد پیدا میشه. تو نشه که خوب و بد ارزش یک قسم مقایسه کنن.
اما بشنویم که در مناطق مختلف افغانستان در صورت عدم رضایت شوهر و خانواده او از نو عروس در شب زفاف چی برخورد با او و خانوادهش صورت میگیره.
اول خامو خوشوش مادر و یاشا گرفته میآید مگه بگیری نه دخترتون ما این کار نداریم. وقتی دور بود اول خوب بسیار گپای خرابی میزنه از خانه میکشه، بسیار درنگ زردی سرشونه کل میکنه، روشونه سیاه میکنه، کلاور در سر خر میشونه و پس خانه پدرش روان میکنه. سابقه بگویش بینیش همی بودیدن لباس چرک خراب از جانش میدادن، چون فامیلش هم میخواستن یا خود از امیره میبردن پشت درازیش ملازان سر شکل میکنن که اینت نسخ بود ما آوردی میره. اکثر با همون لازم میکشتش سو ملازان مردیش هم میبرد برشان. باز بسیاری ها دیگه خوارش هم میگیرن در حال گوره میکشن، باز به یوازش تاوان میگیرن دیگه، دخترک های خورده میگیرن.
نمیدونم ما خسته میباشن، خدا از می دختر چقدر تشویش داره که نو در یک فامیل میره، مثلا وقت بتیشن جبری نباشه، وقت همون دختر بیچاره ملامت است، وقت فامیلش خبر میشه دشمنی ها شروع میشه. ما خودم دیدیم که صبح میشه همی زنای پیچه سفید در دانه همون خانه در مدالیز یا گوشکانیس یا او خراششتن.
اما ایگونه برخورد خانواده ها با نو عروسان در آغازین لحظات زندگی زن و شوهری در تصمیم گیری دختران جوان برای ازدواج نیست خالی از صدمه نیست. شایسته فارغ التحصیل صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل که همیشه از این بابت به تشویش است میگه دعا میکنم قبل از اینکه تهمت به پاکدامنیم ببندند خداوند بر مرگ بده.
با وجودی که از نگاه اخلاق خیش قام تمام همه فامیلای ما دوستای ما که سرما حساب میکنه، باز معنی که وقتی کارسی میکنه هم از او گپ ما بسیار تشویش داریم. میشه که قصدن هم کار نباشه، خداوند است میشه که به اون سیستم پیدا کرده باشه، چون میفهمم که دیگه دخترا هم تشویش دارن، چون نامبد که بر تمام فامیل اینا میرسن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
دیرینا یادگاری متخصص نسای ولادی دکتر موظف شفاخانه طب عدلی میگه از سبب چی دختران پاکدامن و با عفت در شب اول عروسی لکه بدنامی باکره نبودن را متحمل میگردند.
یک دختر خانم پاکدامن است اما مورد یک تهمت قرار میگیره. بنابراین باید تثبیت شوه که بکارتش از جانب خداوند بوده که می شکل آفریده شده و فاقد خونریزی است. نشای بکارت یکی از نظر نویت طبقه گذاری میشه که دو نوع است، لحمی و الاستیکی. لحمی خونده می باشد اما اونقدر یک خونریزی متاسفانه نمیده و نوع الاستیکی به زبان عامیانه لاستیکی نهایتا ظریف است که خونریزی نمیده، تقریبا تا اولین ولادت تخریب نمیشه. از نظر اشکال قشای بکارت 18 نوع دارد که 10 نوع زی بسیار معمول است و فیصدی های بلند دارا می باشد. نوع القوی یا انولارش است که نزد بیشتر خانم ها دیده میشه و در صورتی که از نظر نویت الاستیکی نباشه خونده می باشه. دیگه نوع حجابی یا سپتال می باشه، نیمه حجابی. نوع هلالی، نوع نیمه هلالی، نوع کریبریفورم مانند قلبین یا چلاوساف، نوع نقطوی امپرفوریت که هیچ قشای بکارت باز نشده، نوع التوایی و دنتاتوس یا دندانه دار می باشه، نوع که مشکل ایجاد میکنه پیش خانم ها، نوع نقطوی است و نوع بدون منفذش در عیات بلوغ و نوع غربالی است، یک مانع است و ایجاب جرایی را میکنه. نوش که غیر معمول است ای انواع مثلثی نعل اسب مانند عدم موجودیت شست یا ابسنت تایمن، نوع لیفیش است، کنگردار است، نوع داس مانند و مارپیچی است. اما طور که گفتیم نوع الاستیکی خونده نیست در اشکال. نوع التوایی خود قشای بکارت شباهت به یک گل کرم دارد، مانند الاستیکی تا اولین ولادت نرمال باقی میماند و خونده نمی باشند.
دکتر خلیل احمد پشتونیار عامر ارزی خدمات طب عدلی رجوع مردم را در چنین حالات و دکتران متخصص و مراجع عدلی و قضایی در حل مشکلات و اطمینان اونها خیلی مهم میدانه.
می آدم آگاهی اکثرا باعث میشه قبل از اینکه به مراجع عدلی قضایی یا طب عدلی مراجعه کنن دست به خشونت ها و حتی جنایات میزنن که حتی منجر به قتل خانمای میشه که اونا هیچ گناهی ندارن. با اون هم سال گذشته سال مالی 93-86 واقعه تثبیت بکارت به طب عدلی مرکز مراجعه کرد. سال جاری تا فعلا ما 23 واقعه تثبیت بکارت تحت معاینات عدلی طبی قرار داده. متاسفانه در اکثریت واقعات زنی که بالای خانم وجود داشته به دلیل بوده.
در صورتی که شک تردید پیشون پیدا میشه ریاست خدمات طب عدلی در مرکز و ماموریت های خدمات طب عدلی در ولایات در خدمتشان قرار داره، رسما اونجا مراجعه کنن و شک خود از بین ببرن.
با گفته دکتر تیرینا یادگاری گاهی اوقات امکان داره دختران کوچک نیست با صدمه ها و عوامل مختلف در خطر از دست دادن غشای بکارت قرار بگیرند. بهتر است در همان لحظات به دکتران متخصص مراجعه شود و در صورت مشکل برشان تصدیق نامه از طرف ریاست شفاخانه داده می شود تا در آینده به مشکل بر نخورند.
باید خیز زدن دوش نیگه پا سبب پارگی در قشای بکارت شده نمیتن. خود قشای بکارت میتونه از بعض اشخاص که منحرف جنسی است یا در جاهایی که اطفال مورد سوی قصد قرار میگیرن میتونه مروض به پارگی شه. افتیدن بالای بعض اجسام اجنبی، داخل شدن جسم و بالاخره صدمات ایاتروجنیک است، یعنی دکتری که مهارت نداره میتونه خودش سبب مصدوم شدن شخص شود. توصیه ما بر مردم ماهی است که معاینه قشای بکارت باید توسط دکتری که مسلکش صورت
و اما مراجع دیگه مانند حقوق بشر نیست با چنین قضایای برخورده است. با گفته خانم مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیشتر خانواده ها با استفاده از این موضوع با عروسشان رفتار سوء می کنند.
عرف کلاس در بعض خانواده ها دختر دوباره تسلیم خانواده میشه و خانواده به خاطر اینکه از آبروریزی و تشهیر نام از او در اجتماع جلوگیری شود، حتی حاضر به این میشن که یک دختر دیگه خود در مقابل زیبت بتن. و این موضوع در بعض ساحات تا سبب قتل و قتال مردم میشد. بعد از اینکه زن 10 سال 12 سال امرو شوهر خود زندگی میکنه، یگانه اتهامش اینه می باشه که خانم ما در شب عرسی باکره نبود. بدبختانه زندگی بسیار زیاد در این موضوع از بین رفته.
کسایی که اینجا مراجعه میکنن و این موضوع رو بس میکنه که بسیاری حالات مشوره ما نتیجه مثبت میده، اما تا در بعض موارد واقع میشه که قبول نمیکنن. در صورت باز ما با یکی از ارگانهای عدلی و قضایی اونا رو معرفی کنیم، ارگانهای عدلی و قضایی در این سیزونه تصمیم بگیره.
در آخر جا داره بدانیم شریعت در مورد بکارت دختران چی احکام داره. این سخنان را از احسان الحق حنفی یکی از علمای دین میشنویم.
پرده بکارت که در وجود دختران خداوند متعال جای بجای کرده، در این شک نیست که یک حکمت و فایده خاص داره و سبب عفت و پاکدامنی یک دختر یک زن حساب میشه. فکر که مردم عوام الناس میکنه این قسم نیست. علمای اسلامی که فقه را خوانده، شریعت را خوانده، اونا میفهمه از دیدگاه شریعت، و علمای علم طب کسانی که مضمون آناتومی را خوانده اونا میفهمند. ولی یگان وقت که اگر یک دختر بکارت نداشت یا زایل شده باشد، از دختر باید پرسان شو، بجای که دختر را توکوب میکنه یا با فامیلش دشمنی میکنه، باید در این مورد با علمای دینی مراجعه شود و با علمای طب مراجعه شود. و چیزی که علت وفاتی است، علمای کرام هم در این مورد نظر خاصی داره و علمای طب هم تشخیص کرده میتونه. کسی که به همسر خود شک میکنه، فعلا الحمدلله ما در مورد علوم طبی بسیار امکانات خوب داریم، میتونه که یک معاینه بکنه.
سالم نبودن بکارت به هر دلیل مشکلات و عواقب بسیار نامطلوب بر دختر و خانوادهش را در پی داشته میتونه. به امید روزی که خانواده های افغان با در نظر داشت معیارهای اسلامی و صحی به درجه از آگاهی و رشد فکری برسند که باکره بودن را در روح و فکر زنان تشخیص بدهند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
خب ببین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سه خواهم بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان،